فرصت کنید ما رو همراهی بفرمایید. در خدمتون هستیم با اولین برنامه امروز.
داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
نه مرا طاقت قربت، نه تو را خاطر قربت، دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندارم. به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، خوش آمدید به کارگاه لبخند. امیدوارم که حالتون خوب، خوش، سلامت، همه چی به راه، برقراری عزیز. عبدالله مقدمی
سلام، علی مهنانفر عزیز و همه شنوندهای نازنین. این برقراری که گفتین تفلک آقایی که
آره
خیلی هم خوشتیپ و بعد ماشاءالله خیلی هم انگار وضعش خوبه، یعنی
بابا قهرمان بود، بنده خدا قهرمان مثل المپیا بود فکر کنم.
آقا من که نمیدونم حالا قهرمان چی بود، ولی هرچی که بود آقا قربون شکلت، من از همینجا به این دوست نازنین خوشتیپ که چشاشی برق خاصی هم میزنه، من از همینجا سلام میکنم بهش، میگم قربون شکلت. خب منم آره اون بالاخره امکانات رو داشتم، منم برقرار بودم،
بله.
حاضرم جا به جا بشیم، بعد اون وقت
ما علکی ادا حال بدا رو در نمیاریم.
آره آره، ولی خب انشالله که خوب و خوش و خرم باشید. اون دوستمونم دمش گرم، بالاخره در همون آره. حد داره تلاش میکنه که مردم حس و حال خوب داشته باشن، همون هم ارزشمنده. آره دمش هم گرم.
الو عیال دیگه بگذنم از روش. 30055 ادساین کارگاه لبخند و رادیو سوال دات آی آر دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون کارگاه لبخند حتما شرکت بکنید. حرف، نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگر اثری رو دارید حتما برامون بفرستید. ما با حضور عبدالله مقدمی یه ذره در موردی صحبت میکنیم. دیدین که چجوری هم صحبت میکنیم، مشکلی نداریم که.
نه
آره
ما که مشکلی نداریم.
اونا هم اگه کسی مشکل داشت مشکل که مشکل ندارن.
بله.
یه مدل تطمیع هست، میگه که مثلا عبدالله میتونی فلان کارو بکنی ولی اگه نکنی بهتره، این هم تطمیعه.
بله دیگه میفتی دنباله که اون کارو انجام بدی.
انجام ندی؟
نه بدی. آره باور کن وقتی آره. نکن آره بیشتر
آره اینم هست.
بله انسانو حریص و علام آمنه.
بله کاملا درسته. بله. فارسی چی بود؟
انسان حریص میشه بر چیزی که منعش میکنن.
درود بر تو، درود بر تو، کاملا درسته. بریم برگردیم بشینیم سر کارگاه لبخند با حضور عبدالله مقدمی عزیز.
کلاس لبخند.
خب ما روش های شوخی سازی رو با هم دیگه شروع کردیم عبدالله، درسته؟
بله بله بله.
خواهش
میکنم. شما عزیز دل مایی،
سلامت باش. خواهش میکنم. به کجا رسیدیم؟
رسیدیم به قسمت ایهام و اینکه ما با استفاده از ایهام چطور شوخی سازی میکنیم. خب ما تو شعر استفاده میکنیم، یعنی به صورت عام توی ادبیات یکی از روش های در واقع جذب مخاطب و یکی از به قولی بلاغت‌های ادبی خب ایهامه که آقا یعنی حالا به فارسی اگر ما حالا مثلا ترجمهش کنیم بگیم دوخانی، بگیم دو معنایی، چند معنایی
نداری
و اینا.
ببین یه آنی داره، همون بحثی که با هم دیگه میکردیم، یه فرق ایزدی داره، نمیشه تعریفش کرد.
آره
یعنی چاره ای نداریم جز این که خودش رو با خودش تعریف
کنیم.
بله
کنی. واقعا همینطوره. آره حالا میگم وقتی که واژه‌ای تو در واقع اثر ادبی قابلیت اینو پیدا میکنه که چند جور بخونیش، این آقا شما یک وضعیتی پیدا میکنه در واقع اون اثر ادبیت که قابلیت اینو پیدا میکنه که چند جور بخونیش.
آره.
یک بار بعد اینم در واقع توجه داشته باشیم که توی ایهام باید هر حالا یه دو سه تعدادی که قابلیت خانش و فهم هستش توی هر کدوم باید توی جمله معنی بده ها.
بله.
یعنی مثلا این نیستش که شما اگر بگی تار توی مثلا شعرت توی اثر ادبیت، بعد این تار رو اگر واقعا یک بار به معنای تاریکی بگیری اون جملت معنی بده، یک بار به معنای مثلا یه ساز تار بگیری معنی بده، یا به معنای یک نخ یا یک رشته بگیری معنی بده، در اون صورت اون میشه ایهام. اگر بله. معنی نده که ایهام نیست. این نکته مهمیه، توجه بهش داشته باش. پس ما میگیم آقا یک کلمه تو شعر یا اثر ادبی فرق نمیکنه توی نثر حضور داره و دو سه جور قابل فهم میشه و قابل تعویل و معنا میشه. یعنی این خب تعریف کلی ایهامه، یا آقا توی اثر ما ایهام است. حالا توی ترنس‌پردازی،
حالا یه سوال فقط جانه. ببین تکلیف ایهام توی خود روند اون ماجرا باید مشخص بشه. یعنی اگر من مخاطبم رو ول بکنم که خودش هرچی قضاوت کرد، ممکنه که این رشته رو پاره بکنه.
اصلا خب ببین اول از همه مدیریت این که شما داری چی می نویسی با خودته.
مثال بزنیم. ببین یه بیت حالا این الان به ذهن هم اومد، میگه دلگیرم و دلتنگم و دل سرد و دل آشوب، فرمانده شرمنده یک لشکر مغلوب. اینو میذاریم کنار. فرعون به گل مانده در ساحل نیلم. خب مصرع دوم، هر بار که شد گوشه چشمان تو مرتوب. اینجا تکلیف مشخص میشه که این ساحل نیل و اون فرعون منظورش چیه.
بله.
خب حالا این رو آیا ما داریم توی طنز؟ یعنی باید تکلیف مشخص بکنیم یا بنزیم گردن مخاطب؟
این بستگی به این داره که مخاطب چه جور میتونه. اولا مخاطب ما کیه؟ خب اصلا تو اثر ادبی کلا این نکته رو داریم.
آره.
که آقا مخاطب من اگر اون مخاطبی باشه که میشناسه شعر رو و میفهمه، در اون صورت خب من براش باید سهم بذارم کنار و متوجه بشه، خب این که مشخص. ولی اگر مخاطب من مخاطبی باشه که کمتر با شعر سر و کار داشته و خب با ظرایف در واقع ادبی سر و کار نداره، در اون صورت شاعر نباید بیاد خب اونو مثلا کفو در نظر بگیره و شروع کنه هی برای اون توضیح دادن، چون در اون صورت دیگه ما اصل مخاطب اون از دست دادیم.
بله.
این پس نکتهش اینه. بله خب شما شعر حافظ رو، حضرت حافظ رو میذارید جلوی بیشتر 90% مردم، حتی ارو هم نمیتونن بخونن.
بله.
خب از رو که نمیتونن بخونن طبعا معنی که نمیخوام بگم معنی کن، چون شعر که خب خودش اصل معنیه، ولی شرحی هم نمیتونن از اون شعر بدن.
بله.
خب حالا مثلا میگیم
خب آقای خودت بخونش نمیخواد شعر.
آره بدی. آره خب آقای شاعر مثلا آقای حافظ، شما چجور شعری گفتی که 90% مردم نمیفهمنش؟ میگیم نه، 90% مردم در صورتی که بر اون ظرایف، همینایی که ما الان داریم مثلا تو کارگاه داریم صحبت میکنیم، بر اینها مسلط بشوند.
بله.
در اون صورت اتفاقا خیلی خوبم متوجه میشوند.
درست.
یعنی ماجرا توی در واقع این قسمت هستش. که مخاطب من و ما اصلا داریم چیکار میکنیم حالا وسط جمله به قولی چیز دیگه میاد، ما داریم سعی میکنیم، الان تلاش ما همینه که آقا اون سلیقه مخاطب رو ارتقا بدیم. یعنی مخاطب از یک درجه ای، از یک عددی بیاد برسه یه عددی دیگه، یه بالاتر بیاد. وقتی که حالا تو جامعه اگر این در واقع خوراک فرهنگی جامعه به اندازه تأمین بشود، در اون صورت آقای مهنامفر، حالا ما از اینجا رفتیم اینور ولی خب حیف نگیم نداره، یه قسمت دیگه هم میتونیم ادامه بدیم اینو، در اون صورت کیفیت کار به نسبت همینجوری میره بالاتر، کیفیت در واقع توقع مخاطب. مثلا اینجا منظورمون کجا هاست؟ خب یک، کتاب‌های درسیه.
بله.
دو، آقا مثلا الان شهرداری ها، نمیدونم ادارات، ارگان ها، خیلی وقتا به مناسبت هایی از در واقع متن ها، ابیات، بعضی وقتا سطرهای ادبی دارن استفاده میکنن. خب این اتفاق حتی مثلا چند سال پیش من یادم یک سالی بود شهرداری تهران یه دوره کلی از ابیات شاعران رو توی در دیوار شهر در واقع بیلبورد کرد. آره. و چسبون، و یک دورم نقاشی های مشهور رو، که هر دوش خب خیلی ارزشمند. و این وقتی این کار رو میکنیم، وقتی با شعر خوب آروم آروم مردم رو مأنوس میکنیم،
با کار خوب لزوم
هست. آفرین. آره. با اثر خوب مأنوس میکنیم، طبیعتا این ملت آرام آرام سلیقه‌شون بالاتر میره.
یه پیشنهاد بدم؟
خواهش میکنم.
بریم تا برمیگردیم یه مثالی رو پیدا کنیم که بتونیم ماجرا رو کامل بشکافیم.
خواهش.
میدونه عبدالله، بحث ایهام شد، من یاده، چون حضرت حافظم شما فرمودید، یاد این بیت لسان الغیب افتادم که شاهدان گر دلبری زینسان کنند، زاهدان را رخنه در ایمان. بله. کنند. این زینسانه یعنی چی؟
خب یکیش یعنی که از این شکل به این شکل به این حال.
آره. بله. ولی میدونی این یه ایکسیه، یه علامت سوالیه که حلم نمیشه.
بله. خب طبیعتاً یک کیفیتیه که قابل ارائه نشده دیگه، یعنی زینسان. کدوم سان؟
همون، یعنی چه جوری؟ یعنی شما به قول معروف میگن تعریف خوشبختی چیه؟ به تعداد افراد موجود در کره زمین میشه تعریف از خوشبختی داشت. خب اینم همینه، یعنی کاری کرد و دست من رو جوری کرد تو حنا به قول معروف که هر چیزی که من میگم فکر میکنم همونه.
بله. حالا ما یکی از روشایی که بعداً راجعش توضیح میدیم همین شوخی با کلماتی هستش که قابلیت تعویل‌های عجیب غریب دارن. مثلا میگه به اینجام رسیده، به اینجام رسیده تصویریه،
تصویری
باید نشون بده کجات رسیده. ولی مثلا تو شعر، شاعر توی شعر میاد یه جوری اینو مطرح میکنه که تو از همین چیزه خندت میگیره که مثلا این اینجایه، یا مثلا حالا مثلا میگه یه شعری هستش میگه مثلا علف آمده بود نه تا اینجای من، مثلا سبزه آمده بود تا اینجای مثلا تا زیر پا من، دقیقا مشخص نمیکرد که کجاست. من خود اینجای یه حالت تحویل پذیری داره و خب با حال دیگه. این درسته.
دیگر اکنون با جوانان ناز کن آقای مقدمه. با ما چرا
عزیزم؟
سلام علیکم
عزیز دلم.
خواهش.
حالا ما ایهام رو تو این قسمت فقط شاید اصلا بیایم یک در واقع آماده سازی ذهنی بکنیم برای مخاطبمون که بله همچین چیزی هست. ما خب تو شعر خیلی زیاد داریم، خیلی اشعار مختلف، حالا شعرهای غیر طنز ما خیلی بله باش مواجهیم. بعضی وقتها تو کلام عادی هم این اتفاق میافته، یعنی همین حرفایی که میزنیم. مثلا میگفت از شاعری پرسیدن که چرا شعر بیوزن میگویید. خب شعر بیوزن در واقع شعر سپیده دیگه، شعری که وزن نداره، قافیه نداره و بر مبنای استواری کلام ساخته میشه. هرچقدر قدرت کلام بیشتر باشه اون شعر قوی تری میشه. و میگه این شاعر جواب میده، میگه چون پیر شدم و دیگر نمیتوانم چیزهای وزندار بلند کنم.
آفرین.
یعنی این وزن رو با چیکار کرده؟
بازی کرده
باهاش. یک، این که واقعا معنا میده وقتی که میگه پیر شدم. خب میگه مثلا شاید دیگه من اونقدر ذهنم کشش نداره که بتونم مثلا از با وزن و قافیه کشتی بگیرم.
درسته.
یه بار دیگه طعنه و کنایه داره میزنه، میگه اون بی وزن مثلا چیزهایی که واقعا سنگینن و وزنی دارن از نظر جرمی.
یه جا هم میشه تعبیر بدون عیار بودن اصلا کرد ازش.
حتما
عیاری نداره دیگه.
آره حتما آره. همینه، یعنی این صحبت اینه که حالا بخواستم ببینیم شوخی کرده اون شاعر، حالا جوابی که داده به مخاطب خودش با این شوخی کرده، حالا شاید خودش یه طعنه زده به اینکه شعراش مثلا نسبت به قدیم ضعیف‌تر شده، این یه طعنه است. یه طعنه دیگه این که خب به اون شخص در واقع یه طعنه زده که آقا شعر شعر فرق نمی کنه، وزندار و غیر وزندار نیستش، مگه مثلا بقالیه که تو میری مثلا 2 کیلو شعر میخوای بگیری که بگی آقا وزن داره یا نداره؟ دیدید دیگه بعضی بله. مثلا میگن آقا این چه شعریه مثلا وزن نداره، قافیه نداره، مصرعاش چرا اینجوریه؟ نه آقا شعر این نیستش که حتما وزن داشته باشه یا قافیه داشته باشه یا نداشته باشه. مهمتر از همه اینه که اون آن رو به قول شما و به قول خیلی از بزرگان که از قدیم هم به قول این حرف رو میزدن، من دیروز داشتم قابوسنامه رو میخوندم و توی قابوسنامه
اسمش فقط کیکاووس ابن وش
آره که زیاده، کیکاووس ابن اسکندر ابن
آره
چیچی وشپیر خیلی زیاده و این تفلک خدا رو شکر که تو اون دوران بود، چون این دوران فکر کن یه ایمیل میخواست بسازه از کجا تا کجا. ولی تو این فقط یه خوبی داشت،
امضاش رو دوست داشتم ببینم،
ولی خیلی خوب بود، ایمیلش تک بود، یعنی دیگه تو امکان نداشت یکی دیگه مثلا
آره
آقا سلطان محمود توی در واقع توی یکی این شکارهاش، حالا یکی از سلاطین دیگه، قصه است دیگه، معلوم نیست که چقدر دقیق باشه، و اینکه راش گم میکنه و بالاخره به یه آسیابی میرسه.
خب
یه آسیابی میرسه و میره تو، حالا بارون هم داشته میومده و خیلی هم خوابش میومده، خسته بوده، میگه بیا یه چیزی من تنم کنم، سردم شده، یه چیزی هم بذار زیرم، زیرانداز بذار، رو انداز برام بیار. بعد خب رعیت بوده دیگه، رعیت آره. باید گوش کنه دیگه. این تفلک میگه که ببین من یک پالون خر بیشتر ندارم، یعنی هیچی ندارم. میگه یعنی هیچی نداری؟ میگه نه والله یه پالون خر دارم که این پالونه رو حالا باید یه کاریش بکنی دیگه. این سلطان میگه که ببین اسمشو نیار دیگه، ولی خودشو بیار.
آره آفره آره.
خب یه چیزه بکنم دیگه، این جلسمون یه مقدار جمع و جور شد، برای جلسه بعد میریم سراغ مثالهایی که
مصادیقش
توی آره دقیقا مصادیقی که
آره.
شعر طنز توی شعر طنز و توی اثر طنز ما چطور با این ایهامه شوخی بکنیم. یکی چه حالا سر این بیوزنه یه مثالی زدیم، بازم چند تا مثال دیگه میزنیم.
خیلی عمالی، خیلی عمالی. از عمران صلاحی میشه مثال زد، از حسین منزوی بوده بله. میشه مثال زد، بعضن از مهدی اخوان ثالث میشه مثال زد. آره
از کی نمیشه مثال زد؟ اینه واقعا شاعران بزرگ،
اینها همه هایین که وزن دارن.
بله دیگه اینا آره. وزن دارن وزن و هیچ وقت بی وزن نمیشه دارن.
و بعض وقتا به این فکر میکنم که مثلا یک شخصی مثل اخوان ثالث این تعبیر درختان اسکلت های بلوراجی رو از کجا آورد؟
ماشاءالله
آره.
مهدی اخوان ثالث فقید خدا رحمتش کنه،
واقعا
توی شعر خیلی قدرتمند و
اسمش اومد با یه دو بیت از مهدی اخوان ثالث اگر موافق باشیم بخشش هم میکنیم. نادر از هند نبردان چه تو بردی ز دلم، که تو مهری و مهاری و مهارت کردی. دلم ایران و تو اسکندر تایی صد فار زدی و کشتی و سوزندی و غارت کردی.
یه شبکه یه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
شما و لبخند.
خب رسیدیم به بخش جذاب شما و لبخند. عبدالله مقدمی هم اینجا نشسته و قرار هست که شعری رو که احمد آوازه عزیز برامون فرستاده انشالله نقد و بررسیش بکنیم. قبل از هر چیز شعر رو بشنویم.
آن کاخ که جمشید در او جام گرفت، روزی پسرش با سندش وام گرفت. با قصد تجارتی که سودش عالی است، رفت از پدرش وکالت تام گرفت. با وام به دست آمده از رانت پدر، کارش همه جا حل شد و انجام گرفت. تا بلکه به سامان برساند خود را، فوراً مدد از جانب بهرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی از او پروانه صادرات احشام گرفت. یک گله بز نر به قطر برد و سپس چای قاچاق از چین و ویتنام گرفت. با نرخ دلار روبه بالا در دم از جام تجارت به خوشی کام گرفت. جمشید الان ساکن غرب کاناداست. در کاخش اگرچه روبه حرام گرفت.
اگر مایلید آثار طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
این شعر رو و این صدایی که شنیدید صدای سرکار خانم شهرناز خادمی بود. افتخار دادن، بزرگواری کردن، مستشریف آوردن، همراهی کردن ما رو. ولی اینجا کارگاه دیگه.
بله.
و عبدالله مقدمی هم هست، همه جا هست.
نه، علی مهنانفر هم هست.
اونم دیگه صدام تو خوابم میاد، دیدی؟ خب یه نقد کوچیکی هم بکنیم. اصولا حالا یه بار دیگه تعریف میکنم، نقد چیز بدی نیست. نقد یعنی 80% ویژگی مثبت، اگر وجود داشت 20%، 10% ویژگی قابل اغماز. اینجوری بگیم شاید
قشنگ. واقعا نقد برای اینه که اصلاح بشه دیگه.
آره دیگه، ما میگیم
اگر اصلاح
دیگه
نشه انسان خب طبیعتاً هیچ وقت درست نمیشه دیگه.
قطعا همینطوره. قطعا.
البته قدیم گفتن اگه اصلاح نشه آدم درست نمیشه.
آره واقعا. آره مثلا یه چیزی بگم دیدم خودت درستش کردی.
آره ترکوندم.
خب آخه مشکل میدونید چیه؟ خود خانم خادمی اینجاست.
بله.
آره
این دیگه حضور فیزیکی. بله.
خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنونم.
خب اولین چیزی که به ذهن من اومد، اولا که متشکرم، شاید جا داره که یک ذره این ماجرای اصلا ادبیات شعرخوانی یا متن‌خوانی رو یه استحکام لحن و استحکام بیانی باشه توش. خب همه چیز خوب بود، قابل قبول بود، یه جاهای فقط نباید معلق میموند و تموم میشد، ولی معلق موند. غیر از این دو مورد من چیز دیگه به ذهنم نرسید.
یک جایی هم حالا من فضولی کار شما رو نمی کنم، ولی برای بحث ادبی و شعر یه جایی که حرف الف در واقع به حرف قبلی می چسبه.
آره.
توی شعر این کار رو میکنیم، مثلا میگیم کزین، مثلا این که بله. از این نمیگیم، میگیم کزین. این چسبوندنه باعث میشه که شعر اون ریتم در واقع نرم خودش رو حفظ کنه.
آره،
اگرچه شما اگر مثلا تو موقع خوندنم این کار رو نکنی، شعر مشکلی براش پیش نمیاد، چون شعر وزن خودش رو داره.
بله.
اون صافی و نرمی لحن کمی.
حالا من این نکته رو بگم فقط. سرکار خانم خادمی در کار خودشون که اصلا استادن، بحثی توش نیست، و تازه وارد این وادی شدن، و این رو میتونم به جرئت بگم که با این که تازه اومدن، مثل بعضی از دوستان دیدی که مثلا یه شعر یه نقیضه میفرستن، میگیم خب چند وقت کار کردی؟ میگه دو ماه. میگم بر خدا وکیلی به دانش ما نمیگنجه ماجرا که تو ظرف دو ماه. ولی با وجود اینکه تازه وارد این عرصه شدند، اما به نظر من قابل قبول، نیاز به یه سوهانکشی داره که انشالله در طول مدت زمان اتفاق میفته. متشکرم از شما.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مهناف.
خواهش میکنم، سلامت باشید. اولین نکته این که خب عبدالله یک رباعی از خیام رو تبدیل به غزل کرد.
بله بله.
کارو من دوست داشتم.
بله.
اما بریم حالا نقد فنی. آن کاخ که جمشید در او جام گرفت، روزی پسرش با سندش وام گرفت. با قصد تجارتی که سودش عالی است، رفت از پدرش وکالت تام گرفت.
خب عرضم حضور شما، این شعری که بالاخره تبدیل رباعی بوده به غزل، البته خب توجه داشته باشیم که وزن رباعی به صورت عرفی، خب این وزن جا افتاده و دیگه مثلا یه جورایی خورده به نام رباعی، وگرنه خب شما غزل هم دیگه باشه.
ببین
خیلی آره آره، بخواستم خیلی چیزشو به شما بگم، لا حول ولا قوت الا بالله دیگه، این به قولی وزن خیلی ساده شده یه رباعیه. اینجا شاعر اومده نقیزه رو، در واقع نقیزه کرده روی شعر خیام، ولی خب به شکل بلندتر. آن کاخ که جمشید در او جام گرفت، روزی پسرش با سندش وام گرفت. ببین اگر مصرع اول مصرع معروف و تضمین شده نبود، مصرع دوم وقت ضعیف میشد.
بله.
خب ولی با توجه به این که ما یه پیشینه ذهنی نسبت به این رباعی داریم، نسبت به این مصرع داریم، اینجا این اتفاق نمیفته و شما خیلی روون در واقع شعر رو وقتی که شروع میکنی روون ادامه میدی. من اینو خیلی فنی و خیلی ریز به دوستان میگم که آره، یه وقتایی اون تضمین خوب و مناسب یک مصرع یا یک بیت خیلی وقتا میتونه شعر رو نجات بده، شعر رو کمک کنه بهش.
یه بار دیگه حالا تضمینم تعریف کن آرایش رو.
خواهش میکنم. تضمین کردن یعنی اینکه آقا ما یک بیت یا یک مصرع از یک شاعر دیگری وام بگیریم. همونجوری که گفت وام گرفت، اینجا هم در واقع وام میگیریم. و بهترین کار موقع تضمین اینه که ما در واقع سعی کنیم یک ارزش افزوده‌ای بر اون اثر داشته باشیم.
بله.
یعنی یه کارکرد جدیدی بکشیم و همجوری مثلا نیاریمش، چون خب اون که تا الان کارکرد خودش رو داشته، مثلا آن کاخ که جمشید در اون جام گرفت، خب اینی که ما شنیدیم، بتونی از ارزش افزوده جدید بکشی بیرون، اون وقت هنر توه. و خب این شعر به نظرم خوب شروع شده، با قصد تجارتی که سودش عالی است، رفت از پدرش وکالت تام گرفت. این بیت دوم یه مقدار
انداخته ماجرا رو.
آره، یعنی بیتی که توش چیز خاصی نداره. ببین وکالت تام آخرش خوبه ها، مصرع دوم، ولی مصرع اول به قدرت مصرع دوم نیستش، چون مصرع اول در واقع کارکردش کامله، اما مصرع دوم، ببخشید مصرع دوم، مصرع اول اینجا که میگه تجارتی که سودش عالی است، اینه که سودش عالی است اضافه است. یعنی ما دیگه میدونیم ماجرا چیه. اینجا اگه میگفتی تجارت کافی بود دیگه.
آره.
دیگه سودش عالی است به نوعی.
خب
هش
قافیه تنگ اومد دیگه.
البته قافیه نیست،
نه.
اینجا بس وزنه. آره
قافیه
آره
قافیه تنگ اومد مثاله. آره
آره آره, آره. میشد مثلا با مثلا شوخی بکنی.
آره ولی
اشکال نداره. مثلا من احمد آوازه رو خب شعر ازش زیاد خوندم و میدونم چه شاعر قوی هست، قدرتمندی هست، و من میدونم وقتی اینو میگم مطمئنا اون به این فکر میکنه که میتونه این مثال روش آره یک کار قوی تر بکنه.
بسیار عالی.
لبخند در
کارگاه لبخند.
خب ما